رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمات سخن رو امشب عرض میکنم و اصل سخن نمیپردازم. خواهیم گفت که اصل سخن چیست. پس ما 10 دقیقه به 11 شروع خواهیم کرد و تا 12 خدمتون خواهیم بود. 3 20 دقیقه سه عنوان سخن داریم. 1 20 دقیقه اول از ادب و آداب حدیثی اهل بیت در زمینه‌های مختلف از روایات خواهیم گفت. یعنی بنابر این نیست که سلیقه شخصی خودمون رو بگوییم، بنابر این است که بگوییم ادب و آداب اهل بیت چیست. دوم 20 دقیقه از اخلاق خواهیم گفت و مبانی اخلاق و عرض می‌شود که مسائل اخلاقی. و 20 دقیقه سوم بنا داریم که در این ماه مبارک رمضان یک دوره خلاصه عقاید رو از توحید بریم. عرض می شود که تا نبوت و تا مباحث امامت خیلی فشرده و ساده و خلاصه بگوییم که مفید همه بوده باشد. در این بین البته به برخی از نکات دقیقتر و عمیقتر هم اشاره‌ای خواهیم کرد انشاءالله الرحمن. و اما چرا این موضوع، این سه موضوع انتخاب شده؟ چون حقیقتاً این است که ما مسلمان زاده های شیعه ایم. چرا باید از ادب و آداب بگیم؟ اولا ادب و آداب چیز، اخلاق چیز، احکام چیست؟ ببینید واقعیت مطلب این است که احکام نمره 10ه، یعنی نمره قبولی است. اگر شما هیچ معصیتی نکنید، خیلی هنر کردید و واجباتون هم انجام بدید، خیلی هنر کردید، ولی این نمره قبولی است، نمره جهنم نرفتنه. مرحله بالاتر مرحله این است که متخلق به اخلاق باشی. بعضی چیزها خلاف شرع نیست اما خلاف اخلاق است. مثلا اگر خانمی در منزل خودشون غذا نپزه، بچهش رو شیر نده، لباس شوهرش رو نشوید، یا تو ماشین نندازه، نمیگیم او خودش با دستش حتما بشوره، منزلش رو تنظیف نکنه، تمیز نکنه، خانه آرایی نکنه، این خانم کار حرامی انجام داده؟ نه، طبق شرع این خانم، طبق احکام این خانم هیچ کار حرامی انجام نداده. زور که شوهرش اومد بهش بگه دنگت نر، پول بده برو قضا بگیرن، جزء ظرف شرعی من نیست. بچه داره اینجا ونگ ونگ میکنه، گریه میکنه، گرسنه‌شه بگه بچه گشنه‌شه، میخو گشنه‌شه که گشنه‌شه، بر من واجب نیست که شیر بدم. خواهی شیر بدم، پول بده تا شیر بده، کارت به کار کن تا من شیر بده، هر وعده اینقدر. بعد دیر کردشم فردا حساب بکنه، یاد بگیره از بانکا، بگه دیر کرد، من شیر دادم تو دیر برداخت کردی، ساعت اینقدر دیر کرد میدی. یا بالعکس فرض کنید که یه آقایی در شهر خودشه و 40 روز منزلش نیاد و از زن و بچهش سر نزنه، بهش بگن آقا کجایی، بگه شهر گفته 40 روز یک مرتبه باید با همسرت بوده باشی. خب این از جهت شرعی حرام نیست اما اخلاق نه. میشود زندگی این گونه به چرخه؟ نه. میشود طی عمر کرد این چنین؟ نه. اگر یک کسی از اول عمر تا آخر عمر هیچ صدقه ای نده، از اول عمر تا آخر عمر به هیچ فقیری رحم نکنه، کار هیچ کس رو راه نیندازه، هر کسی آمد بهش گفت آقا من مشکل دارم، میگه خب مشکل شماست، مشکل من که نیست، به من چه؟ این کار حرامی انجام داده؟ نه. اما کار اخلاقی انجام داده؟ نه. اگر یه آقایی از اول ماه مبارک رمضان تا آخر ماه مبارک رمضان هیچ کسی رو افطاری نده، کار حرامی انجام نداده، اما کار خوبی هم انجام داده؟ نه. نه. کار اخلاقی انجام نداده. اگر شما تشریف ببرید اینجا اخلاقه. یه مرحله بالاتر میرسیم به آداب. یک اخلاق داریم، یک آداب داریم. اگر شما تشریف میبرید به حرم حضرت رضا بدون وضو مشرف بشوید، حرام است؟ نه. ادب است؟ نه. ادب نیست. ادب نیست. اگر به پدرتون پول قرض دادید، حالا موعدش رسیده، برید چک پدرتون رو برگشت بزنید، حرام است؟ نه، حرام نیست. برید به باباتون میگید حالا پولمو بده، گفته بودی مثلا فرض کن که 19 میدم، الانم 19 بده پولم رو، این حرام نیست اما از ادب نیست. از اخلاق هم نیست. و عمده لنگش جامعه ما علاوه بر این که در مسئله احکام بسیار میلغزیم و به حرام‌های گوناگون مبتلا هستیم، این است که در مسئله اخلاق هم خیلی میلغزیم و در مسئله آداب هم بر اثر عرض می‌شود که هجوم فرهنگ پلشت و پلید اومانیستی غرب به فرهنگ ما، ما هم رو به پلشتی و پلیدی رفتیم، ما هم رو به بی‌ادبی و بی‌آدابی رفتیم. و این یک سوی قصه است. یک سوی قصه این است که یک شخصی مثلا میگه آقا من یک آقای لائیکی هستم، در ایران زندگی میکنم یا در اروپا یا در هر جای جهان، و معتقدم که نه خدایی هست، نه فردایی هست، نه چیزی هست و ملاک خاصی هست. من میخواهم اپیکوریستی یعنی لذت جو زندگی کنم، میخواهم زندگی کنم که لذت ببرم از لذت‌های مختلف. این ادب و آداب و اینا رو بگذار کنار، هیچ آدابی یا ترتیبی مجوی. اصلا میخوام با یه رکابی و با عرض میشود که یه شورت میام تو خیابون، کسی رو چه سنن؟ من اومانیستم، انسانم، حق دارم، آزادم، هر کار دلم میخواد میکنم. همین چیزی که هست در فرهنگ غرب. فرهنگ غرب مبتلا شد به اومانیسم که آقا بشر حق داره، این به افراط گرایید و شد اومانیسم افراطی. طرف میاد توی خیابون با چندش آورترین وضع، با قیافه‌های ناهنجار، زشت‌ترین کارها رو میکنه، بدنشو تیغ میزنه، نجاست خودشو میخوره جلوی مردم، مطبوع خودشو میخوره. آقا یعنی چی؟ این همه پلیدی، این همه پلشتی، این همه شلختگی. میگه آقا انسانم آزادم، هر کار دلم میخواد میکنم، به کسی چه؟ خب اون فرهنگ شاید شما یادتون نباشه، من اگر تاریخچه‌اش رو بخوام عرض بکنم که چه لزومی داره این بحث خور شبای آینده بگیم. اون فرهنگ شاید 60 سال قبل در یک ناهنجاری ظاهر و آشکار در امریکا و بعد در اروپا هیپی ها رو به تحویل داد. هیپی ها مثل رپ های امروز بودن، مثل پانک های سال 70 بودن. یه عده جوانی بودن که ماشونو گذاشتن، عرض می شود که بلند شد سر و ریش، عرض می شود نامنظم و قیافه های جولیده پولیده و لباس های عرض می شود پاروپوره و گل و گشاد بپوشن، به هیچ چیز مقید نبودن. عرض کنم خدمت شما که و هیچ مرزی رو نمی شناختن. شاید دوستانی که همسن بنده هستن یا بزرگتر از بنده هستن یادشون هست که سه هیپیا شروع شد. بعدن فرقه های مختلفی آمدن، از رپ ها، از عرض می شود که پانک ها و همینجور الان هم فرقه های مختلفی هستن که اینها میگن اصولا باید ادب و آداب همه چیز رو بگذارید کنار، بخور و نشخوار کن و پایمال کن و برو جلو. مهم نیست، مهم اینه که تو لذت ببری، مهم نیست کس بپسنده نپسنده، زشت و زیبا معنی نداره. میگه اصلا زشت و زیبا و خوب و بد معنی نداره، یه فرقه افراطیه. اما ما مسلمانزاده های شیعه ایم. این که شیعه ایم یعنی چه؟ در مرحله اعتقاد یعنی این که معتقدم یک انسان کاملی وجود دارد که تندیسیست بی عیب و نقص و معصوم و پاک و هیچ اشتباهی در او نیست و اسوه تمام مکارم اخلاق است و من باید تمامی رفتار و گفتارم را بر اساس رفتار و گفتار و پندار نیک او تطبیق کنم و از او تقلید کنم و تعصی کنم و گرته برداری کنم. اون نمونه منه، ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، اون امام منه، من قرار جاب در پای او بگذارم. خب این خیلی تفاوت میکنه. یک کسی میگه آقا من بیدینم، التماس دعا، لایکم، خدا حافظ شما، باش به من چه؟ کر جمله کائنات کافر گردن بگردن، بر دامن کفریاش نچیند گرد، بنده وکیل نیستم، وکیل خدا. قرآن به پیغمبر میگه که فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، جای دیگری فرمود لست علیهم به وکیل، تو که وکیل اینا نیستی، بذار غلط میخوان بکنن بکنه، ما آزادشون گذاشتیم تو امتحان میشه. اما من در مرحله اعتقاد شیعم. اگر شیعم، معنای تشیع این است که میخواهم اخلاقم، آدابم، احکامم، تمامی رفتار و گفتار و پندارم، تمامی اعمالم و افعالم درست منطبق بر اهل بیت باشد. حالا بله، البته من امیرالمومنین نمیشم، اون خانم فاطمه زهرا نمیشه، ضعف داریم، اما توی این خط میخوام حرکت بکنم، بنام بر اینه که توی این خط باشم. ما این که میخواهیم در این مسیر حرکت بکنیم، اینجا اول سخنه، باید در اخلاقمون و آدابمون هم اخلاق و هم آداب اهل بیت را بشناسیم اولا، دوم مقید باشیم همون اخلاق و آدابی رو که اهل بیت فرمودن انجام بدیم. یکی دوست داره مو بگذاره مثلا تا کمرش، مردم هست، خب بگذاره به من چه؟ من شیعم، از دیدگاه تشیع میخوام نگاه بکنم. ادب و آداب زندگی، خورد خوراک، معامله، کسب کار، جهاد، مسافرت، داد و ستد، ازدواج، دختر عروس کردن، داماد کردن، شب زفاف، فرزندار شدن، شیر دادن، ادب روزه، آداب نماز. نماز مقدار واجبشه، نماز آدابی داره، قنوت از آداب نماز واجب نیست، ابا انداختن از آداب نمازه، یه عمامه‌ای به سر گذاشتن از آداب نمازه، معطر بودن از آداب نمازه. مثلا میخوام بگم آداب نماز چیه، آداب روزه چیه، آداب قرض دادن چیه، آداب مشارکت چیه، آدابش، ادبش و آدابش، آداب اجاره چیه. اینا رو اهل بیت ما فرمودن، همه رو فرمودن. آداب حمام رفتن چیه، آداب زود دادن موهای بدن چیه، آداب شانه کردن ریش و مو چیه، اینا رو اهل بیت کامل فرمودند. یک کسانی هستن که عرض کردم ما دیگران یا اپیکوریستن یا اومانیستن، میگن آقا اصلا ادب و آدابی لازم نداریم. علت ضرورت بحث اینه، من امشب توضیح خواهم داد که چرا این سه بحث رو امسال انتخاب کردیم، آداب، اخلاق و عقاید. دیدم که یه عزیزی از معممین در یه برنامه کلیپی ازش منتشر شده که میگه اهل بیت گفتن که وقتی میخوای شلوار بپوشی مثلا شلوارت رو نشسته بپوش و رو به قبله نپوش. بعد 200 تا کامنت گذاشتن رفقای بیکار عرض میشود که عجیب و غریب زده. خب حالا مثلا اگر رو به قبله بپوشم چی کار میشه؟ آسمون به زمین میاد. پس یه قدنما به شلوارم آویزون کنم که هر وقت میخوام عرض میشود که شلوارم رو بپوشم ببینم قبیله کجاست. شروع کردم به مسخرگی. خب پس برای شورت پوشیدن هم چیکار کنم؟ همینجوری دیگه شروع کرده. وقتی آدم جفنگ بخواد بگه کاری نداره، من الان میتوانم جفنگ بگم تا یک ساعت شما اینجا غلط بزنی، اما بعد حاصلش چیه؟ به کدوم فضیلت، به کدوم هنر، به کدوم دانش رسیدیم؟ اون بگذشت به بی حاصلی و بلهوس. همینجور مسخره کردن. خب که یعنی چی؟ حالا مثلا چه فرقی میکنه من بیستم یا چی کنم، بنشینم، چه فرقی میکنه رو به قبله باشم؟ یا مسئله اینه که ادب و آداب شرط انسانیت و فرهنگ و تمدنه. اقوام بدوی یعنی انسانهای نخستین، انسانهای وحشی که الان مثلا توی جنگل‌های آمازون و غیر آمازون افریقا زندگی میکنن، ادب و آداب اینه در انسان آدم خورد که جز الله ده برو. شما هرچی میایید به اقوام متمدن‌تر و با سابقه تمدن بالاتر میبینید یک سری ادب و آدابی دارن. شرق رو ببینید، ژاپن قدیم رو ببینید، دیدید دیگه در فیلم‌ها دیدید نشستنشون چیه، سلام کردنشون چیه، دوزانو چیه، احترام کردنشون چیه. همین امروز بنده تصویری دیدم که 20 تا از پزشک‌های متخصص بسیار سطح بالای ژاپنی به جنازه یک پسر 11 ساله که سرطان مغز داشته و اهدا عضو خودش کرده بود، نه دیگران، خودش قبل از اینکه تمام بشه اهدا وصیت کرده بود که اهدا عضو بکنن، همه خم شدن به حالت رکوع در مقابل این جنازه. خب شما برو اون وسط بگو من شما 20 تا پزشک جراح متخصص تحصیل کرده امروزی در این حد بالا نیستید؟ چرا ما دیوانه شدید اینجوری حالت رکوع در اومدید؟ ول کن بابا دیگه، حالا چند تا کلیه داده. این شلختگیه. اون آقایی که میگه چرا مثلا شلوار را هو کرده، هوچیگری کرده، مسخرگی کرده، که حالا کی گفته من باید شلوارم رو به قبله بپوشم یا نشسته بپوشم؟ خب این اگر شما وارد یک زمین رزمی ورزشی مثلا شرقی آسیایی مثل کنگفو، مثل جودو، مثل عرض میشود همین هایی که هست که اسمشم من بلد نیستم، خیلی کاراته یا مثلا تکواندو میشید، هر کدوم از اینا یه آدابی داره، داره یا نداره؟ اونا که اهلشی. لباس کنگ فو با لباس جودو فرق میکنه، لباس جودو با تکواندو فرق میکنه. با آبای تامبون بیا بامون کنیم بریم وسط دهن همو سرویس کنیم دیگه، چه فرقی میکنه؟ آقا هر چیز آدابی داره. کلمونو بیا نزیم بیام از شود وسط میدون روی تاتامی یک لگد من تو دهنتو میزنم، یکم تو ببران جای من مثلا، یکی بزنیم اما داغون کنیم بره دیگه. نه آقا، وقتی میخوای وارد تاتامی بشی باید اجازه بگیری از استادت، یک کلمه خاصی را حتی دقت بکنید به چی میگی، به اصل لغت. بابا من بچه مشهدم، ها؟ وقتی که میخوام بیام روی تاتامی باید بگم استا بیام، بیام میگه بیا، به رفیقم میگم تو برو ما میام. خب چرا باید بگم؟ کی گفته آقا؟ به چه دلیل عقلی من باید بگم سنسی بیام بگه مثلا اوز؟ به چه دلیل؟ دلیل نمیخواد عزیزم، اینا ادبه، اینا آدابه. بعد میبینید که همه این گونه بهانه جوها در همه جا مؤدب هر ادب آدابی هستن، مؤدب به هر ادب آدابی هست. نوبت دین و تشیع که میشه، میگه کی گفته آقا؟ 1400 سال پیش گفتن، معلوم نیست چی هست، اصلا به چه دلیل؟ نه بس ادب و آداب، میخوای عمل بکن، خوش شرخته باش. مؤدب بودن به ادب و آداب. مثلا شما در عرض میشود که همین مسابقات ورزشی سطح جهانی میبینید که اجازه گرفتن از استاد، حتی دو نفر در مقابل هم قرار میگیرن، چه ادب و آدابی رو رعایت کنن، چگونه اظهار احترام کنن، چه کسی میخورن چه بکنن، چه جوری دست اینو بلند کنن. در ورزش قدیمی ما مثل ورزش زورخانه ای هم همین جور گود زورخانه که میره یه ادب و آدابی داره دیگه، نداره؟ احترام پیشکسوت داره، لباسش خاصه. آقا چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ چیه اینا؟ ادب و آدابه. من حالا بگم که اگر من مثلا این شلوار گود زورخانه رو نپوشم، نرمش بکنم، اثر نداره؟ چرا اثر داره؟ اما اینا ادبیه و آدابی دیگه، پسندیده تره که تو به ادب و آداب رفتار کنی. کذالک میگم خب حالا مثلا من اگر عبا نندازم در نماز چیکار میشه حاج آقا؟ اگر با یه شورت مثلا فرض کنید که قیتونی نماز بخونه، هیچ کاری نمیشه. اما خیلی عبایی، دور از ادبی، دور از آدابی. هر کاری ادبی و آدابی دارد. و فرهیختگان و اهل دانش و اهل خرد و اهل هنر میدانند که باید اون ادب و آداب را رعایت کرد. و اتفاقا خیلی زیبا و دلپذیره در ایام جوانی چنان که افتد و دانی. میخوام بگم که چرا این موضوع را امسال انتخاب کردیم؟ چون به شدت میبینم که ادب و آداب در جامعه ایرانی شرقی شیعی ما داره افول میکنه. در بین پیر و جوان آداب، ادب، چه در سخن گفتن، چه در روابط عمومی، چه در روابط خصوصی، چه در روابط خانوادگی، چه در آداب و معاملات، چه در آداب و معاملات. اخلاق هم که واویلا. امروز شما میشنوید که آمار طلاق در چه سطح وحشتناکی است. علتش چیه؟ علتش اختلاف. اختلافات بر سر چیه؟ بر سر این است که عموما در اخلاق ضعیفیم. چون در اخلاق ضعیفیم، مثلا عموما متکبریم، عموما عجب داریم، خودخواهیم، نمیتوانیم کوتاه بیایم و زندگی ها با آتش کشیده میشه. پس ما نیاز داریم به بررسی ادب و آداب. اگر در کشور ما این همه طلاق نبود، اگر در کشور ما این همه پرونده های دادگاه ها نبود، اگر این همه حرام خوری ها نبود، اگر این همه اختلاف ها، حتی در فضای مثلا مباحث سیاسی میبینید که چقدر بی ادبی ها مد شده. شما در فضای اینستاگرام یا در فضای تلگرام، متاسفم عرض بکنم، گاهی انسان مثلا میگه آقا عطاش رو بلاغاش ببخشم، مثلا بیام بیرون از این فضا، یه مطلبی میگذارید، چه شما چه یکی دیگه گذاشته، میبینید طرفین به هم هر دو شیعن، هم دو مسلمانن، هر دو تحصیل کردن، هر دو در جهان مدرنیته زندگی میکنن و اینقدر بلده که آقا مثلا فرض کن یه گوشی داره و اندروید داره و میفهمد مثلا کامنت بگذاره، نمیدونم لایک بزنه، این حرفا رو میفهمه، ولی فلان مثلا سوژه سیاسی یا سوژه اخلاقی یا مطلب مورد پسندش نیست، فوش آخر و اول و ناموس و زن و بچه یه طرف رو داره میده، رکیکترین الفاظ جنسی رو در مقام فحاشی داره به طرف حواله میده. یعنی چی مثلا؟ اثبات یک حقی در مسئله سیاسی عقیده من یا در مسائل اخلاقی. میبینم دو طرف هیئتی هم، دو طرف امام حسینی هم، سر یک مسئله سیاسی اعتقادی معذرت میخوان، یا سر اینکه میگه مثلا فرض کن سینه بزنیم، اون میگه نزنیم، دارن فوش ناموس هم رو به هم میدن، دو تا شیعه. پس احساس میکنیم در جنبه ادب و آداب بسیار، من به شما جسارت نمیکنم عزیزانی هم که در این جمع هستن، هر گونه سخنی که گفته میشه قصد به شما نیست، طرف سخن شما نیستید، میبینید ضبط میشه، تمام برنامه پارسال الان امشب این شبا داره پخش میشه از شبکه سامی و از چین پخش میشه تا کانادا، این پهناور جمعیت دنیا دارن میبینن و خب این حرفا بر درد همه شاید قال الصادق و قال الباقر بخورن. الغرض 20 دقیقه از ادب و آداب خواهیم گفت که اگر من شیعه هستم ادب و آداب شیعگی چیه؟ هر چیز ادب و آدابی داری، ولی منی که شیعه هستم، شیعتنا من یعمل به عملنا، شیعه ما کسی است که ادبش، اعمالش، آدابش آداب رفتار ما باشه. ببین به یک کسی میگن آقا چرا مثلا ریشت رو نمیزنی 6 دقیقه کنی مثلا، چون میگه آقا به خاطر این که من 12 امام دارم و پیامبر اکرم هیچ کدوم ریششون نزدن، منم عاشق اینا هم به عشق اینا نمیزنم، حرومه حروم نیست، صفر دوی چاره ایناش کاری ندارم، امام من اینجوری، من دوست دارم به شکل امام هم باشه. یک کسی عطر میزنه، اتکلون میزنه، معطره، باریکلا، بسیار خوبه، در هر فرهنگ پسندیده است، فکر نمی کنم در دنیا جایی باشه که نپسندن شخص معطر رو. میزنه برای نظافت، میزنه برای خوشبویی، میزنه برای کلاسش، میزنه برای کیفش، اصلا لذت میبره، میزنه برای عشقش، عشق به عطر داره، عطر بازه خوبه. اما یک کسی دیگه هم عطر میزنه، اتکلون هم میزنه، مقید هم هست که بزنه، روزی چند بارم بزنه، از جایی که رد میشه بوی اتکلونش بمونه، از کوچه این که رد میشه بوی اتکلونش بمونه، میگن آقا چرا این کارو میکنی؟ میگه چون پیغمبر اینجوری بوده، چون پیامبر فرموده است که نون شبت رو بفروش و اتکلون بزن. بعد اگر بیایم ما بررسی کنیم ادب اهل بیت رو، میبینیم خیلی از ادب و آداب اهل بیت دوری، در معامله، در تجارت، در داد و ستد، در زن دادن، در زن گرفتن، در خیلی از امور اصلا ادب و آداب اهل بیت ما الان نیست، اصلا نماز ما آداب اهل بیت توش نیست، روزه ما آداب اهل بیت توش نیست و بسیاری از امور دیگر ما اصلا ادب و آداب که مورد پسند اهل بیت نسبت به برخورد پدر و مادر نداریم، نه بحث حرامش، بحث آدابش. اگر من جلوی پدرم راه بروم، شما جلوی پدرتون راه برید، یک قدم جلوتر از اون راه برید، حرامه؟ نه. یه پسری در راه رفتن مراعات و حرمت پدرش رو نکرد، امام صادق فرمودن تا زنده ام با تو صحبت نمی کنم. خواهم میگم اهل بیت گاهی سر ادب و آدابم خیلی سخت گرفتن که آقا مؤدب باش، ادبی هست، آدابی هست. آداب سوال چیه؟ آداب سوال از عالم، آداب سوال از معلم، نه از معلم از عالم عقاید و احکام و تعلیمات دینی و که، نه، از استاد فیزیک میخوام یک سوال بپرسن، ادبش چیه، آدابش چیه؟ اینا اهل بیت فرموده، اهل بیت فرموده. ادب نگاه چیه؟ اینا رو فرمودن. آداب گوش دادن چی؟ خیلی چیز عجیبیه دین ما. یعنی شما، من ادعا میکنم که هیچ چیزی در رفتار انسان نیست، از رفتار اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، شخصی، رفتار جنسی، هر چی که شما بگید، مگر اینکه اهل بیت ادب و آدابش رو گفته. هیچ چیز در زمینه اخلاق نیست مگر اینکه اهل بیت. باور کنید دیشب تا سحر مطالعه میکردم و امروز تا 8 صبح همین ادب و آداب اهل بیت را در روایات کتاب الاشره بهار و کتاب الاداب و سنن 4 جلد میدیدم، حسرت میخوردم که چقدر ما دوریم و چقدر اهل بیت جهاد کردند و چقدر تلاش کردند و چقدر لطف کردند که همه اینا رو فرمودن، اما توجه نداریم، قد ندانستیم، عمل نکردیم و بیشتر روی کرده ما به مده و به این که غرب چی رو عرض میشود که مطرح میکنه و ارائه میده و ما هم ناخودآگاه تقلید میکنیم. پس 20 دقیقه ان شاء الله الرحمن مقید خواهیم بود، سر تایم تمام کنیم این 20 دقیقه رو، از ادب و آداب خواهیم گفت ان شاء الله، اگر زنده باشیم آداب تجارت رو خواهیم گفت، آداب معاملات رو خواهیم گفت، آداب عرض می شود که همسرگزینی، آداب خانوادگی، آداب عرض کردم پدر و مادر، آداب تعلیم تعلم و آداب بسیاری از امور رو تا جایی که مجال باشه و در وقت بگنجه خواهیم گفت. امیدواریم که وقتی هم که میگیم دوستان قد بدانن و کم کمک در زندگی پیاده کنند. آداب لباس پوشیدن در فرهنگ اهل بیت، آداب استحمام و آداب فراوانی که هست. در قسمت دوم به جنود عقل و جنود جهل، که حالا خواهیم گفت جنود عقل و جنود جهل چیست، خواهیم رسیدگی کرد که اهل بیت در قسمت اخلاق این رو می‌فرمایند. دقت کنید، قبلا هم اشاره کردم در عشاق الوسی، اهل بیت درون دل آدمی را به مثابه یک میدان جنگ می‌دانند که یک طرفش جنود یعنی لشکر عقل و خردند، یک طرفش لشکر جاهلیت و نادانی، لشکر جهل. اینها در مقابل هم ایستادند. شما باید در درون دل خودت به دستور امام رضا نگاه بکنید. الان ما نگاه میکنیم به جبهه مثلا فلوجمون، ببینیم چی داریم آقا، مثلا کاتیوشا داریم، موشک داریم، نمیدونم چی داریم، ولی هواپیما نداریم برای زدن داعش در اونجا، این اجازه پرواز نداریم. مثلا فرض کن نگاه میکنیم ببینیم از ادوات جنگی چی داریم و چینش شب سپاه ما و مثلا حشد و شعبی ما و بسیج مردمی عراق ما چیه، در حلب مثلا، در دمشق چی داریم. خودمون لشکر خودمون رو نگاه میکنیم، لشکر دشمن رو هم چه میکنیم، رصد میکنیم که اون چی داره. بر اساس این رصد دشمن و لشکر دشمن و جنود دشمن و جنود خودمون و لشکر خودمون برنامه ریزی میکنیم برای جنگ. غیر از اینه؟ پس من باید نگاه بکنم به دستور امام رضا، ببینم لشکر خرد چی هست؟ تواضع، نودوستی، محبت، وفا، صداقت، امانت، اینا لشکر عقل هست. لشکر جهل چی هست؟ کینه، حسد، طمع، حرص، کبر، عجب، اینا لشکر جهل هست. باید ببینم توی درون دل من که الان جنگ برقراره، واقعا حسد و کبر و عجب اینا چقدرن، چقدر قوی هن، کدوم جناحشون قویه، اونا چقدر قوی هن، جنود خردم، تا بتوانم مدیریت کنم و در نهایت من برنده باشم. همینجا توضیح رو عرض بکنم خدمت دوستان. بسیار ممنونم که دوستان بسیاری توی این هفته آخرین شعبان برای من به تلگرام یا اینستاگرام یا اسمس پیام دادن که آه اگر ممکنه امسال هم نسبت به حضرت ولیعصر و در رابطه با امام عصر صحبت کنید. خیلی لذت بردم از این اشتیاق، از این عشق، از این شور و از این آتشناکی، و به حال خودم افسوس خوردم که اینان همچین حالی دارن که هرچی از امام زمان بشنوند کمشون هست. ما اگر میخواهیم، سال گذشته هم عرض کردم، به امام عصر نزدیک بشیم، باید یک سنخیت روحی اجمالی پیدا کنیم، باید یک کمی جاروب کن خانه سپس میهمان طلب، باید یک کمی به خودمون برسیم و لازمش این است که ادب و آدابمون ادب و آداب امام عصر باشد، نزدیک بشیم. لازمش اینه که اخلاقمون رو یک سری یک نگاهایی به اخلاقمون بکنیم، با این همه آلودگی عشقبازان چنین مستحق هجرانیم. علی ابن مهزیار اهوازی میگه وقتی یک هفته خدمت حضرت ولی عصر بودم در خیمه جان جانان، یه روزی خدمت چون نشسته بودم، قبلا خدمتتون عرض کردم، به حضرت گله کردم که آقا 20 سال من این راه و اون زمان این راه سخت آمدم و حج و خب شما که محبت کردید، الان ای کاش مثلا عمرم گذشت به هجران، کاش اون اوائل درد هجری کشیدم که مپرس چی میشد اون اوائل لطف میکردی. سر مبارکشون رو انداختن با خش پایین، شروع کردن روی زمین خط کشیدن با انگشتشون، اصلا به من نگاه نکردن، با ناراحتی شروع کردن گله کردن که چی میگی به تعبیر بنده، لکن نکم کسرتم الاموال و قطعتم الرحم، شما به دنبال مال اندوزی بودید و قطع رحم کردید و قوی های شما به ضعیف ها رحم نکردن، غنی های شما به فقیر ها رحم نکرد، سوش منو ببینید. پس مشکل ما چیست؟ میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، میان ما و عزیز زهرا چی حائل؟ سوء اخلاق ما، سوء رفتار ما، که من زبونم رو نمیتونم کنترل کنم، غضبم رو نمیتونم کنترل بکنم، 50 سال گلاویز این نفسم نمیتونم. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه شاید شنیدید و شاید گفتیم قبلا که ایشون خب در سن 90 سالگی درس خارج میدادن، حالا میرسید ای پسر جام میم ده که به پیری برسی، بذارید به پیری میرسید، میبینید کم کم حوصله تنگ میشه، خلق تنگ میشه، عبوس میشید، بی حوصله میشید، دیگه حالا جوانی نیست که مثلا هر کسی هر مثلا مزه پرانی کرد حوصله داشته باشید مدارا کنید. مرحوم آقای بروجردی 90 سال سن درس خارج میدادن، بعضی مثلا طلبه‌ای که درس درست نفهمیده و هنوز مطلب رو نفهمیده شون که وسط جلسه به حرف زدن و اشکال کردن، خب پیرمرد گاهی عصبانی میشدن. برای اینکه نفسشون رو تنبیه کنن در سیره ایشون نوشتن که ایشون نذر کردند که هر وقت از کوره در رفتم روی منبر که چرا مثلا این آقا حرف بیجا زد وسط درجا اشکالی بی خود کرد، 3 روز روزه میگیره که غضبمو کنترل کنه. من دیده بودم مرحوم استاد آیت الله آمیرزا علی آقای فلسفی، واقعا دیده بودم در خانه خدا، شهادت میدم شب رمضان که دیده بودم که منبره شبیه مثلا همچین منبری داشتن در مدرسه مرحوم آقای خویی درس خارج که میدادن، بعضی ها خیلی اشکالات بی خود دور از آوادی میکردن که جای ناراحتی داشت، جای عصبانیت داشت، میدیدم ایشون تا میخواستن مثلا عصبانی بشن که اگه من بودم میگفتم آقا مرتی که برنشو برو بیرون، چی میگی هزار نفر کلاس بحث به این دقیقی رو به هم زدی، سخن پراکنده شد. میدیدم که ایشون دسته منبر رو فشار میداد و خودش رو کنترل میکرد آرام و میگفت آقا حالا اجازه بدید شما، یا من گوشم سنگینه من نمیشنوم، آقا نگو من نمیشنوم، با راست هم میگفتن گوششون سنگین بود، نگو بذار من درسمو بدم، کنترل میکرد خودش رو. حقیقت این است که افرادی که مثل بنده باشن خیلی شلخته ایم، اصلا به فکر این نیستیم که حرفی که گفتیم درست بود نبود، این عملم درست بود نبود، غافل از احوال دل خیشتنم. پس نیاز داریم به بحث چه؟ آداب و ادب. نیاز داریم به بحث اخلاق. من گاهی برخی از مطالب اخلاقی رو که خدمت دوستان یک کمی باز میکنم میبینم اصلا تا حال نرسیده به این حرفا، چون ذهن ما میدانید درگیر چیه؟ درگیر بسیاری از اطلاعات غیر مفیده. یه دوستی داریم در تهران، بسیار شخص نزدیک خوب عزیزیست، شاید همین سخن منم ایشون برسه، ایبی هم نداره چون به خودش گفتن. ایشون شاید برای بنده روی تلگرام و برای تمام دوستان روز 200-300 تا مطلب میفرسته، بهش میگیم آقا تسلیم، تو رو با حضرت عباس نیم ساعت فاصله بذار، فایده نداره. همه دوستان به اتفاق بلاکش کردیم، آمده گفته تو رو حضرت عباس بلاکم نکنی، بذارید پیام بفرستن. بهش میگیم تو معتاد شدی، مریضی حضرت عباسی، دست بردار از سر ما، هر نکته‌ای در هر روزنامه دنیا هر چیزی از سمک تا به سوها، از محمد علی کلی بگیر تا 5 به علاوه 1 تا عرض میشود مایلی کهن تا نمیدونم فرض کن که هر چی شما بگین هر روز میفرسته، خفه کردی ما رو. آخه این ذهن که آشغالدون نیست، شما توی کامپیوتری هم الان مرتب 24 ساعته همینجور مطلب بریزی آخرش هنگ میکنه دیگه، مگه چقدر هارد داره، چقدر حافظه داره؟ روح نیاز داره به تمرکز، نور نیاز داره به آرامش. اگر شما وارد اتاق بشید ببینید که کفشای جاریخته، لباسای جاریخته، همه چیز قراقاتیه، احساس آرامش نمی کنید. همون مقدار رو دستبندی کنید کنار هم بگذارید، احساس آرامش میکنید. اطلاعات و داده های بسیار به مغز و حافظه و روح و دل باعث پریشانی روحه، باعث سرسام گرفتن روحه. لذا از قضا سرانگبین صفرا وزود این کانال ها، واتساپش، تلگرامش، هرچه این اینستاگرامش. من با خودم فکر کردم اصلا این اینستاگرام و تلگرام و ماه رمضان تعطیل کنیم و این تذکر رو بدیم که آقا یک کمی خود را باش، خودت باش، یه کمی خودت باش. دیشب دوستی دیگری از من سوال کردن فلان فرقه مثلا چه اشکالی دارن، اشکالشون چیه؟ من میدونم اشکال اون فرقه چیه و میتوانم بیان بکنه، شاید متخصص این فنه. گفتم آقا ماه رمضان خودت را باش، علیکم به انفسکم. برخی از بزرگان ما ماه رمضان که میشد ملاقاتاشون رو تعطیل میکردن،
کارهای زایدشون رو تعطیل میکردن. یک ماه به خودم برسم، به روحم، یک ماه خلوتی داشته باشم، یک ماه خودبین باشم، یعنی بررسی خود، بررسی کنم خودم. یک کاری میتوانید بکنید، در مدیریت هم این کاری میکنم. چند تا دوست دارید؟ فرض کنید 40 تا دوست، 20 تا دوست، 20 تا کارت یک رنگ، یک قالب، یک بدید دست 20 تا دوستتون، دست 30 تا دوستتون، بگید آقا این طرف خوبی ها و نکات مثبت من رو بنویس، این طرف نکات منفی که حضرت عباسی در من میبینی بنویس. قسمش بدید، بگید تو رو به امام رضا نکات منفی که در روح من میبینی بنویس. یه جوری هم بنویس که من خط رو تو تشخیص ندم، بریزید مثلا تو فلان پست، بذارید مثلا تو کجا، یه جوری که من نفهمم، که بعد باعث دلخوری نشه که این بود که به من گفت که مثلا بد دهنی. نه، بعد ببینم من خودم کیم. علمای اخلاق میگن از دشمنت خودت رو بشناس. ببین دشمنات چی میگن. دشمن که نمیاد بگی آقا خیلی آدم مؤدبی، این آدم خیلی آدم شجاعیه. دشمن دست میگیره رو نقطه ضعفت. اگه میخوای نقطه ضعفتو بفهمی، ببین دشمنات چی میگن، ببین بدخواهات چی میگن، ببین بدگوهات چی میگن، همونجا نقطه ضعفته. غنیمت بدون. باز به دوستان عرض میکنم، خواهش میکنم، تقاضا میکنم از شما، منت میکشم از شما، جوانید، حیفید، به خودتون برسید، به فکر خودتون باشید. فلان آقا هر سال میگیم فلان آقا کیه چیه، چه فایده داره؟ بد باشه خوب باشه، من اگر خوبم و گر بد، تو برو خود را باش که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. تو بال من شغل عیوب و عیوب الناس. یک ماه تا بیستم، بگو تا هیجدهم، وقت داریم برای اینکه بررسی کنیم که نمراتمون چی بوده. چقدر نیکبخت باشه کسی که وقتی امشب آقای پاک دامن میخوانند و شما اشک میریزید، دست به دامن میشه به امام زمان که تو رو به همون گنداقه خونین عموی کوچیکت، آقا یک کاری کن من نمراتمو ببینه، کارنامه منو به من بده. اگر من بفهمم کارنامه‌مو، بعد ممکنه یکم چیزو پر بزنم، دست به دامن مادر زهرا بشم، برم پیش امام رضا بگم ارفاق کنید، بذارید من مثلا اگر میدید میگه آقا خرداد امتحانم خراب بشه، کی امتحان میدم؟ شهریور امتحان میدم. ارفاق کنید، اگه شب قدر نشد من عرفه تو حرم امام حسین امتحان تجدیدی بدم. ببین نمراتمون چنده. اهل بیت گاهی گفتن فلانی کافره، اما انسان جوادی است، اما انسان غیوری است. یعنی جالبه ها، میگن نمره ایمان 0 اما نمره کرم 20، نمره غیرت 20. نمره من چنده؟ و این نمره خیلی مهمه، خیلی مهمتر از نمرات و رتبه کنکور و چه و چه، خیلی مهمتر از موجودی حساب بانکی و چه، و خیلی مهمتر از همه چیز. نمرت پیش امام زمان چنده؟ من به دوستان عرض کردم یه تذکری رو ما باید بگیم که نگفتیم سالهای قبل. اینجا کجاست آقا؟ مسجد. خیلی فرق میکرد تا مثلا یه سالی مجلس عشاق منزل عزیزمون مرحوم حاج محمود آقای امین بود. اینجا مسجده. مسجد کیه؟ مسجد حضرت ولیه است. مسجد خالی هم نیست، مسجد و حسینیه. از سوی به خدا منتسبه، از سوی به امام است، از سوی به امام حسین. چقدر خدا منت گذاشته به ما که الان در مسجدیم، زنده ایم، زیر سقف خانه امام زمانیم، زیر سایه امام رضاییم. این یک دم عمر را غنیمت شماریم. ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم. بعد ما رمضان چی میشه مهم نیست، مهم اینه که الان رمضان است، سحرهای رمضانه، حواسمون رو جمع کنیم. این اینستاگرام، این تلگرام، این بحثای بیخود، این فحاشی ها، این پست گذاری های الکی، این لجبازی ها در دامنه اینستاگرام را کم کنیم. من میبینم مرا، مرا یعنی چی آقا؟ مرا یعنی من با یک کسی بحث میکنم، میبینم به داره به یک نتیجه میرسه. این بحث منطقیه. مراج یعنی چی؟ یعنی دارم با یک کسی بحث کنم میبینم آقا اصلا به نتیجه نمیرسه، داریم کل کل میکنیم، اون یکی میگه من، یکی میگم سر لجبازی. اینجا مؤمن واجب از مرا پرهیز کنه. فردا شب خواهیم گفت، امشب حدیثش رو نوشته بودم، فردا شب خواهیم گفت که از آداب روزه ماه رمضان، دقت کنید بس ادب و آدابه، از آداب روزه ماه رمضان پرهیز از مراه. یه از بحثای بی خودی که هیچ نتیجه نداره. میبینم طرف دنبال مطلب نیست، کتابی ها نیست، کارانم نیست، همه هم عقیده من باشن. آقا از شما، ما به خیر، شما به سلامت، قربون شما، سلام علیکم، سلام بر تو، درود بر تو، برو برادر من شب ماه رمضان به تدبر در قرآنت برس، به تلاوتت برس، به نماز شبت برس، به آدام ماه مبارک رمضان برس. این نکته مهمی بود که عرض خواهیم کرد. در بخش سوم هر شب سخن از عقاید خواهیم گفت، یک دور عقایدمون رو چک میکنیم. چرا؟ ما میبینیم یه شخصی مثلا فرض کن که دوست اهل بیت است، آقای فرض کن مثلا پاکدامن است، آقای فلانی، آقای فلانی، یا هم در خونه اهل بیت بوده، یا یه مطلبی میگه میبینیم ای وای این مطلب که خلافه، بهش میگیم برادر من این مطلب خلافه، 30 سال روایت کاویده و دیدیم این مطلب خلافه، یا قلوه یا اهل بیت و امام عصر رسمن توقین صادر کردن که این عقیده باطله، چون کسی شأنش میشه که بپذیره عقیدش اشتباهی، نمیپذیره نپذیره. این که میخواییم یک دور عقاید رو مرور کنیم از توحید بریم مثلا تا امامت، برای چیه؟ برای این است که ممکنه شما یا شما یا شما این حرف رو شنیده باشید یا بدانید، اما بعضی از دوستان تازه وارد میان یا بعضی از کسانی که این فیلم ها رو میشنون نه نمیدانن. یک دو شخصی مثل عبدالعظیم حسنی شاگرد امام رضاست، بعد شاگرد جواد الائمه است، بعد شاگرد امام هادی است، از امام هادی شاید 40 سال بزرگتر بوده، آمده پیش امام هادی که جوان 20 ساله بودن، نشسته گفته پدر و مادرم به قربانت، من سید نواده امام حسن، نویره امام حسن و شاگرد امام رضا و شاگرد امام جواد، اجازه میدهید یه دفعه من عقایدم رو به شما عرضه کنم؟ بنده از 20 سالگی امامت درس دادم تا الان که قریب 50 سال، یعنی 30 سال. خب در شهر مشهد هنوز نشده که یک جوانی بیاد به من بگه آقا اجازه میدید 1 ساعت به من وقت بدید، نیم ساعت به من وقت بدید، من بیام یک دور عقایدمو در توحید، در نبوت، در امامت، در ولایت، در عصمت، در مطالب بگم، شما ببینید درسته یا درست نیست. هنوز کسی نیامد، چون فکر میکنه درسته دیگه. بعد وقتی میکاوی میبینی وای مثلا کلی از عقایدش پادر هواست. بعضی از مباحث عقایدی رو اصلا نشنیده، نفهمیده، ندیده. 4 تا مطلب مثلا تو شعر یک هیئتی جای خوندن، یک مثلا فرض کن شعر آنچنانی خوندن. خب در مذهب عارفان آگاه الله علی علیس الله، این هم مذهب شده اصلا نمیفهمیده او چی گفته، شعر رو کی گفته، چی گفته، نهایت شعر چیه، یه گفته علی هو. کاری نداره با احساسات بازی کردن، کاری نداره. الان بیا من شعر بخونم. رفتم به طواف کعبه شاید، بر دوست کسیم ره نماید، دیدم به طواف کعبه رندی، کین طرف کلام می سراید، کین مولد حیدر است و از خلق، بر او طواف و سجده باید. گفتم چی میگی؟ گفت علی خود خداست. گفتم این حرفا چیه؟ کفره. گفت نه بابا، در مذهب عارفان آگاه الله علی علی است الله، این حرف کفره. در مذهب صوفیان و گمراه الله علی علی است الله. امیرالمومنین عبدالله، یعنی مقابل امام زمان باشه الان گردنتو میزنه. امیرالمومنین علی الدایی رو کشت، خون امیرالمومنین. ائمه ما غالیان را لعنت کردن، امام صادق. ائمه ما فرمودن غالی از ناسبی بدتره. نمیدونم. امروز دیدم که برای من کسی پیامی فرستاده که آقا کمکمون کنید، چی شده؟ گفتن تیم ابو مسلم نامش عوض شده. چون الحمدلله که عوض شد، چون ما چند سال پیش تقریبا 9 سال پیش تماس گرفتیم با آقای شفق که مدیر عامل ابو مسلم بودن اون زمان، گفتیم ابو مسلم در روایات ما یک شخص ملعونه و علمای شیعه 250 کتاب علیه ابو مسلم خراسانی نوشتند و ابو مسلم کسی است که 600 سید رو کشته، یک عده از نسل حضرت زینب کشته، نسل عبدالله بن جعفر، و به نام امام حسین قیام کردن. بعد عرض می شود که ابو مسلم کسی است که نامش رو که به دست امام صادق دادند، امام صادق نامه او رو گرفتن باز نکردن، روی آتش گرفتن سوزوندن. پیک ابو مسلم گفت آقا نامه رو سوزوندین، من جوابشو چی بدم؟ فرمود برو به او بگو نامت هم نمیخونم، نه تو از مردان مایی، نه ما به تو ربطی داریم، برو پیکارت، برو این دام بر مرغ دگر نه، قصدش فریب ماست، قصدش امتحان ماست. و ابو مسلم کسی است که الان عرض میکنم، خواستم این عرض میکنم چون نشنیده که نمیداند دیگه، اصلی به من پیام دادی که آقا نامتی به ابو مسلم رو مثلا عوض کردن، نمیدونم مشهد گذاشتن چی گذاشتن، و روی نمیدونم پست یا کانال یا پیچ ابو مسلم تعداد زیادی از جوانان مشهدی اعتراض دارن که آقا این تیم به عنوان نام ابو مسلم، به عنوان خراسان شناخته شده و به نام ابو مسلم، و حاضر نیستن کوتاه بیان. مدرکی دارید که چیزی به اینها بگیم؟ مدرک اینه کتاب حدیقت و شیعه مرحوم مقدس اردبیلی، آیت الله عظما مقدس اردبیلی، به سند مقدس اردبیلی از امام رضا، امام رضا فرموده است هر کسی در پیش ابو مسلم، در پیش اون نام ابو مسلم رو ببرند و از ابو مسلم اظهار تنفر و بیزاری نکند و او را لعنت نکند، لعنت ما بر او. امام رضا مطالعه ندیده، مطالعه نکرده، نمیداند. وقتی نمیداند گاهی میبینه سنگ ابو مسلم رو به سینه میزنه که یه شخص این چنین ظالم و خونریز و خوناشام مهره دست بن العباس بوده. گاهی میبینید مثلا سنگ کوروش رو به سینه میزنه، گاهی سنگ کی، گاهی سنگ آرش، گاهی سنگ، نمیداند. لذا لاجرم نگاه کردیم دیدیم که آقا ما هم در بحث آداب مشکل داریم، هم در اخلاق مشکل داریم، هم در عقاید. قبله اهل حقیقت چو حقیقت بین است، در تو بینند حقیقت که حقیقت این است. یا ابا عبدالله یا حسین. طبیعتاً چون جلسه و شاغل حسین، ادب اینه که ما شب اول از امام حسین شروع کنیم. من اگر جاهل و گمراه هم، اگر شیخ تری، قبله ام روی حسین است و همینم دین است. باغ عشق است مگر معرکه کرب و بلا، که زمین که ز خونین کفنان غرق گل و نسرین است. باغ عشق است. بعد از ظهر عاشورا اگر زمین کربلا رو می دیدید، تمام گلهای زهرا در خیمه شهدا، همه بی سر، همه بدنها اربن اربا و پاره پاره، مثل گل پرپر شده. باغ عشق هست مگر معرکه کرب و بلا، که ز خونین کفنان غرق گل و نسرین است. ما سوا عاشق رنگند سوای تو حسین، همه گیر یک رنگی هست، همه گیر یک تعلقی هست. عجب بیتیه. ما سوا عاشق رنگند سوای تو حسین، که جبین و رخت از خون سرت رنگین است. ولی همه این غزل زیبا رو من برای این خوندم. بوسه زد خسرو به دین، خدا بهتون بچه شیرخواره بده به حق علی اصغر، خدا همسر امام حسینی بده. اونایی که همسر دارید، خدا امشب به حق عشق رباب به امام حسین، محبت امام حسین رو هزاران بار در دل همسرتون فروزان تر کنه. وقتی بچه شیرخواره داشته باشه، تو حدیث هم داریم جزو آداب اینه که ادب بوسیدن اینه بچه شیرخواره رو از لبش ببوسید. بوسه زد خسرو دین بر دهن اصغر، گفت دهنت باز ببوسم که لبت شیرین است.